که متوجه می شود یکی از بازیکنان تیم ملی فوتبال ایران با حرکات تکنیکی مشغول تحقیر حریف نپالی خود است. دهداری او را از زمین بیرون می آورد. واضح می شود که با همان 10 بازیکن به پایان آن بازی برود. زیرا معتقد است که فوتبال بازی جوانمردانه است که نباید در آن حریف را تحقیر کرد. برای درک بهتر دهداری که از شاگردان برجسته مکتب شاهین است، نگاهی به آغاز پیدایش تیم شاهین می‌افکنیم. شاهین از دفتری در ورزشگاه امجدیه سابق و شیرودی فعلی کار خود را آغاز کرد. بازیکنان شاهین از مدارس تهران و بعدها از شهرستان‌ها خصوصاً خوزستان انتخاب می‌شدند و هدف بنیانگذاران شاهین تعلیم صحیح فوتبال در دهه‌های 50 و 60 میلادی به نوجوانان آن روزگار بود. شاهینی ها تنها به طبیعی یاد گرفتن بازی فوتبال اعتقاد نداشته و با چاپ جزوه و تدریس آن به بازیکنان فوتبال را به صورت آکادمیک متداول کردند. این جزوه برای نخستین بار با استفاده از منابع جهانی تدوین شده بود و در تاریخ فوتبال ما نقش شده که در نخستین نشریه ورزشی ایران یعنی نیرو و راستی نوشتند که شاهینی ها از روی کتاب تود میزنند. گویی بحث آکادمیک کردن در مربیگری در ایران همواره با طعنه و شوخی همراه بوده، اما این تمرینات و تداوم آنقدر ادامه یافت تا اینکه همگان متفق القول گفتند که شاهینی ها به گونه دیگر فوتبال بازی میکنند. این بخش خواندنی از این کتاب بود که در نوع خودش جالب هست و مسائل مختلفی رو در خودش داره و میتونید از خوندن این کتاب بهره بسیار خوبی ببرید. برای همه شما آرزوی موفقیت میکنم و امیدوارم که با کتاب باشید و از کتاب خوندن لذت ببرید و مراقب خوبی های خودتون هم باشید. روز و روزگار بر شما خوش.
خیلی متشکرم از اینکه همچنان همراه ما هستید. در ادامه برنامه بریم به سراغ جناب کت خدازاده و ادامه مباحثی که از روزهای گذشته داشتیم و انشالله که بحث امروزمون هم مورد توجه قرار بگیره. آقا سلام به شما، روز شما بخیر باشه.
سلام و درود بر شما، روز شما بخیر.
آقا دیروز دلتنگتون بودیم قربان.
من
نگران
هم همراه هم
خب
خراب شده، پولم ندارم بخرم.
آخه حالا صبر کنید انشالله قیمتو پایین اومد به اتفاق
میاد انشالله.
عرض کردم خدمت شما که ما روز گذشته به یه موضوعی اشاره کردیم که اتفاقا بحث امروزمون بی ارتباط هم با همون نیست. ورزش رو در 4 در واقع بخش تقسیم بندی کردن دوستانی که هرم ورزش کشور رو تعریف میکنن، ورزشی که به هر حال پایه اون ورزش همگانی هست، ورزشی که نگاهش نگاه تربیتی هست، ورزش قهرمانی و ورزش حرفه‌ای. و اون وقت ما وقتی نگاه میکنیم به موضوع اخلاق و فرهنگ پهلوانی میبینیم که احتمالاً به این دوتای اول نزدیکتر هست، ورزشی که پایه اون ورزش همگانی هست یا نهایتاً ورزش تربیتی. بعد یه موضوع این وسط وجود داره، این که خب ما اگه نصف ورزش رو ببینیم که خب همه ورزش از دستمون رفته، و اگه قرار باشه که بخوایم بریم به سراغ اون نیمه دومش که ورزش حرفه‌ای هست، این بود اخلاقش رو از دست میدیم. راه میانه چیست؟ کجا رو بایستی بگیریم که کل ورزش رو از دست ندیم؟
ببین من گاهی وقتا خجالت میکشم حرف بزنم، به این دلیل که بذار روک بگم. آخه کی گفته وقتی که این 4 تا رو به عنوان پیش فرض گفتن منم باید قبول کنم؟ شما اصل گذاشتید که اون 4 تا
اینو متخصصان ورزش گفتن، من فقط نقل به مضمون کردم.
من اجازه دارم که ببین اول بیا ببینیم با هم دیگه این اصلا ماجرای این پهلوانی چیه. ببین نمیخوام وارد شاهنامه بشم و اینها، چون خیلی پیچیده است و سخته و در صلاحیت و لیاقت من نیست بگم. اما وقتی که ما میگیم پهلوان مردم، اول مثلا میگن رستم، بعد مثلا میگن پوریای ولی، بعد مثلا میگن که مثلا مرحوم تختی، درسته؟
خب
ببین اینجوری درست هست یا نه. این پهلوانی یعنی قدرت به علاوه یک چیزی مثل عدالت، مثل اخلاق. من تو یه مثال بزنم، شما اصلا نگید که مرحوم تختی پهلوان بوده، بیایید همه مسابقاتش رو ببینید. تو مسابقاتش شکست میخوره، پیروز میشه، غمگین میشه، ناراحت میشه، فن میزنه، فن میخوره و میره بیرون. یک چیزی که ازشون داریم اینه که اون ورزشکاری که حریفش بود پاش درد میکرد و اینها رو رعایت کرد. خب صفت پهلوانیش مال توی میدون نیست، مال بیرونه. برای چی میگیم؟ آن چیزی که مردم در مورد مرحوم تختی میگن اینه که متواضع بوده، فروتن بوده، به دیگران کمک میکرده، عنصر درآمد و اقتصاد براش اولویت نبوده، به در بزنگاه ها میرفته به مردم کمک میکرده و نوعی فردیت درش وجود داره.
خب الان همه این ویژگی هایی که گفتیم که تقریبا مقابل ورزش حرفه‌ایه.
نه
هست دیگه، من براتون مثال میزنم. ببینید. شما میگید به اقتصاد علاقه من نبوده، به تختی میگن که بیا برو فلان چیزو تبلیغ کن، میگه نمیکنم. الان خب ورزش حرفه‌ای دنیا میگه آقا اقتصاد و صنعت یه بخشی از درآمده، نمیتونی نبینیش
عزیزم
جانم.
خارج از ورزش یه کاری میکنه، یعنی
خب اونم خارج از ورزشه، ولی ورزشکار معروفه. مثلا آقای رونالدو که نمیاد بره توی زمین فوتبال این کارو بکنه، میره بیرون تبلیغ مثلا فلان لوازم آرایش رو انجام میده.
میدونم، به همین دلیل پهلوان نیست، به همین دلیل اینها قهرمانن، پهلوان نیستن.
خب ورزشکار حرفه‌ای امروز ما آیا میتونه پهلوان بشه؟ من میگم با این تعریفی که شما میکنید خیر.
من میگم نه تنها اون نمیتونه، هیچ ورزشکاری نمیتونه بره.
حالا یه نکته دیگه، آیا اگر تختی امروز در این دوره بود با همون ویژگی ها ما میتونستیم ازش به عنوان یک پهلوان یاد بکنیم؟ آیا رسانه ها این شمایل رو، این ویژگی رو، این مختصات رو نشانه پهلوانی میدونستن یا احتمالاً چند تا انگم بهش میزدن؟
دو تا نکته بگم
جانب.
اولا خود من ضمن احترام عمیقی که برای مرحوم تختی قائل هستم، اینکه این صفت ها رو به ایشون بدن جای مناقشه داره، نه اینکه از اون طرف بیافتیم بگیم که خدای نکرده انسان شایسته تکریمی نیست. اما این صفت پهلوانی، موضوع بعدی اینه که نه الانم نمیتونست، برای اینکه پهلوان شدن در چارچوب ببخشید در قلم به سلمبه یک گفتمان مشخص در یک زمان مشخص معنی میده. پهلوانی مال یک دوره دیگه است. این به این معناست که الان بی اخلاق باشیم، الان بی معرفت باشیم، الان به دیگران کمک نکنیم، نه. اما پهلوانی مال یک دوره دیگه است، اصلا نمیتونی بیاریش اینجا. به همین دلیل وقتی که
یعنی شما کلن با کار کرده تربیتی ورزش موافق نیستید؟
100% موافقم. موضوع من اینه شما میگن که بیایم الگوی پهلوانی بیاریم، من میگم چنین چیزی محاله. میگید که بیایم اخلاق رو در ورزش تعالی بدیم، میگم حتما میشه و باید بشه، حتما میشه و باید بشه، اصلا غیر از این نمیتونه باشه. ولی اون چیزی که میگیم صفت پهلوانی، اون برخواسته از مجموعه ای از فاکتورها و عوامله که در زمان خودش و... یه مثال براتون بزنم، ما هرگز دیگه در تاریخ بشر چیزی به نام حکیم نخواهیم داشت، چیزی به نام ملا. ملا منظورم روحانیت نیست، میگفتن طرف ملای کاره، هرگز نخواهیم داشت. به چه دلیل؟ به دلیل اینکه در این دوره، در دوره معاصر که زندگی میکنیم، در دوره مدرن، مؤلفه هایی که بخواد حکیم درست کنه وجود نداره. ابن سینا هم تو فلسفه بود، هم تو منطق بود، هم توی حوزه دین کار میکرد، هم تو حوزه پزشکی. اصلا چنین چیزی شوخیه الان. برای همین اگر یه وقت شما بگید که ما میخواهیم در سطح آموزش عالی در مدارس حکیم پرورش بیاد به مثلا بدیم، میگم شوخیه.
خب اینو من قبول دارم، اما یه چیزی، آیا مثلا متخصص حوزه علم طب ما میتونه از برخی از همون دانسته ها یا علومی که به واسطه یه حضور ابن سینا در نمیدونم بخش در واقع علم طب ما وجود داشته استفاده بکنی یا نه؟ پس یعنی ما یه بخشی از اون رو میتونیم بیاریم در کشور خودمون، نه در کشور خودمون، در کشور ما که بوده، ولی یه بخشی بیاریم در زمان حال ازش بهره بگیریم، درست نیست؟
ببین همین الان شما پزشکایی دارید که سینما میدونن، که ادبیات میدونن، مهندسایی دارید که فلسفه میدونن،
اما به اون معنایی که از ابن سینا ما سراغ داریم جامعه الاطراف دیگه نیستن، ولی یه سری چیزا رو میدونن.
اصلا نمیتونه اتفاق بیفته. تو دارید از من و تو دارین در جهانی زندگی میکنیم که طرف میره فوق دکترای گل سرخ میگیره در گیاهشناسی، مگه میشه حکیم باشه؟ نمیشه. اون معنی
ولی یه بخشی از اون آدم رو ما میتونیم داشته باشیم.
حالا نمیدونم به چه دردی میخوره، ولی اصرارداری باشه.
نه مثلا اگه ابن سینا مثلا در علم طب خوبه، چه اشکالی داره که مثلا حالا اون پزشک ما بتونه از بخشی از همون تحقیقاتش، بخشی از در واقع تولید علمی که داشته استفاده بکنی؟ چه اشکالی
داره؟ بکنه هم بکنه هم نکنه، اولا که خیلی از اون موارد هنوز جاری و ساریه،
بس ما مخالفتی با خود قضیه که نداریم که احیانا.
نه ببین،
بگیم اینجوری من... نباید بشه، منظورمون نیست.
نه من میگم که موضوع من اینه، میگیم که میخوایم در ورزش الگوی پهلوانی را جا بیاندازیم. اونجور که من میفهمم این جمله شوخیه. میگیم که در ورزش میخواهیم الگوهای اخلاقی رفتاری مناسب رو جا بندازیم، میگم هم عملیه هم لازمه، ولی پهلوان مال یک دوره دی پیش بوده، تمام شده اون دوره. این به معنای خوب یا بد بودن نیست. اصلا در ببینید یکی از ویژگی‌های پهلوان‌ها اینه که چون قدرت ساختمان نیست، قوانین وجود نداره، کمه، اینا خودشون شاخص قدرتن. شما در دوره معاصر قانون داری، قدرت داری، اصلا اینا معنی نمیده، اون نمیتونه اون کار کرده داشته باشه. در جای خودش در اون زمان خوبه. پهلوان ها معمولا تکن، تنهان. در جوامع معاصر که شما نمیتونی تک باشی، که اصلا معنی نمیده این قضیه. به همین دلیل اینکه من یاد بکنم در میراث تاریخی این چنین افرادی دارم، اینها ارزشمندن، حتما خیلی خوبه. اینکه من از اینها عصاره ای از این معرفت، از این مهربانی، از این حق دوستی رو بگیرم، حتما ارزشمنده. ولی اینکه مثلا من یک جریانی را بندازم، فوتبالیست من، بسکتبالیست من، اون کسی که پیاده روی میره، کوهنوردی میره، پهلوان بشه، همچین چیزی شوخیه.
خب پس این نکته ای من بگیرم از صحبت شما، شما در واقع به دو تا موضوع تاکید میکنید. یکی اینکه فرهنگ پهلوانی یک اتفاق خوب برای هر جامعه از جمله جامعه ما میتونه باشه و ما میتونیم ازش استفاده بکنیم،
استفاده بکنیم.
اما مانور دادن و تاکید کردن روی یک پهلوان یا یک نام به عنوان الگوی رفتاری در جامعه احتمالاً ما رو به بیراهه میکشونه.
اولا حتما میکشونه. دو، ما نمیتونیم هیچ الگویی در بیاریم بگیم میخوایم ورزشکارهای پهلوان بار بیاریم، به دو دلیل. یک، پهلوانی ربطی به حوزه ورزش نداره، اتفاقات بیرون حوزه ورزشه که اون آدم رو پهلوانش میکنه. یعنی پهلوان یعنی یه آدمی با یه ویژگی هایی که ورزش هم میکنه. اون ویژگی ها خارج از ورزشه، نه توی ورزش. حتی پوریایی ولی 1000 دفعه مسابقه داده، 10 دفعه برده، 15 دفعه باخته، فلان. ویژگیش مال بیرون ورزششه، نه توی ورزشش، که هر آدمی میتونه این ویژگی رو داشته باشه. این دوتا که به هم چسبید، اون اخلاق با توان فیزیکی بهش گفتن پهلوان. شاید مثلا یه پزشکی اون اخلاق رو داشت، با دانش پزشکی بهش یه واژه دیگه میدادن. یکی این. دو، اون نوع رفتارها مال دوران ما قبل مدرنه، اصلا اون رفتارها الان نمیتونه شکل بگیره.
منظورتون از ما قبل مدرن یعنی مثلا 50 سال پیش تختی رو هم تو همین فضا میبینید؟
آخه من اگر بیام بگم که من عاشق تختی هستم، خب، اما صفت پهلوان رو نمیتونم بهش بدم، شاید امکان داره دیگران بگن که دارم توهین میکنم. من میگم میگم تختی خیلی خوبه، اما پهلوان بهش.
شما واژه پهلوان رو با اون تعریف کهنی که ازش داریم رو در واقع همسان با ویژگی‌های تختی نمی‌بینید؟
نه اصلا الان اصلا
خوبی هم نگاهه.
آره مثلا شما ببینید، شما مثلا در ادبیات ما مثلا میگیم رستم پهلوانه.
بله.
اصلا ویژگی‌های اون اصلا به
خب نه ببینید، ما وقتی میگیم پهلوانی و رستم رو در کنار هم قرار میدیم، اما در بخشی دیگر از منابع تاریخی که ما در اختیار داریم پهلوانی رو همسان و مصادف با گذشت میدونن، با جوانمردی میدونن. خب حالا لزوما در شاهنامه ما از جوانمردی رستم خیلی حرف نمیزنیم، که ما از جنگاوری رستم داریم صحبت میکنیم، از یک مرد قدرتمند، قوی هیکل، در واقع قوی پنجه‌ای که به جای خودش بلد هر دشمنی رو به زیر بکشه، لازم باشه کیاست به خرج میده، توانایی داره که مدیریت خوب رو انجام بده در حین جنگ ها و از این دست چیزا. اما وقتی ما اینو میخوایم بریم در فضای ورزش و ورزش رو، البته من با این نگاه اصلا موافق نیستم، ولی به هر حال وجود داره، ورزش رو هم به مثابه یک نبرد بدانیم، آیا اون فردی که توانایی این رو داره که در ورزش جدا از برد مسابقه رفتار فراتر از یک انسان معمولی در حین مسابقه و نبرد رو نشون بده، هم میشود در این قالب قرارش بدیم یا نه؟ چقدر سخت بود ولی گفتم
کوچیک بهت بگم. یک، رستم به عنوان یک شخصیت تاریخی اسطوره‌ای حتما شما میدونید ویژگی‌هاش خیلی بیشتر از این چیزی که الان فرصت کردیم بگیم.
آره دیگه، حالا یه بخشش دیگه، قطعا زمان زیادی میبره، ولی منظورم اینه که در تعاریفی که ما از همین موضوع پهلوانی داریم،
مشکل چیه؟ این کسایی که اهل مثلا فلسفه و فلان و بهمان اینا هستن، یه پدیه واژه‌ای دارن به نام دال توهی. یعنی چی؟ یعنی یه چیزی رو یه جوری تعریف بکنی که هر چی بخوای میتونی مثلا بهش بگی. مثلا فرض کن، مثلا میگن که چیز خوب، خیلی چیزا رو میتونی بگی که این یعنی خوب.
خوب،
یه تعریف درسته، مشخص نداری. خب مش اینه، شما میتونی بگی تعریف من از پهلوان این است، حالا هر کاری خواستی بکنی، اونجوری که من به اندازه بضاعتم در اساس متون دارم میخونم، یک شاخصه ها و نشانه هایی درباره پهلوان میگن. متاسفم اون شاخصه ها در این دوران نمیتونه وجود داشته باشه. میتونه خوبی وجود داشته باشه، مهربانی وجود داشته باشه، گذشت وجود داشته باشه، اما جمع جبری اینها با هم نمیشه پهلوان. پهلوان یه آنی داره، یه آرکیوتایپی داره، یه کهن الگویی داره، یک شرایطی داره که این نمیخونه. من بیم این رو دارم. من الان نگران این نیستم که آدما پهلوان نشن، من نگران اینم که این مفهوم ارجمند مبتذل بشه.
خب من یه چیزی به نظر خود شما، من همچین حسی دارم، زبان فارسی احیانا در انتخاب واژه‌هایی از این دست که بتونه آدم‌ها رو در رده‌های گوناگون قرار بده به خصاصت به خرج نداده.
نه ببین،
مثلا خب مثلا یه آدمی که داره یه کار قشنگ انجام میده، مثلا توی زلزله داره کمک میکنه، ما دیگه واژه جز پهلوانی براش نداریم، نمیتونیم بگیم قهرمانه. قهرمان که بوده، رفته موفقیت ورزشی به دست آورده، اما یه اومد اونجا کمک کرد، این واژه جاش خالیه.
اولا که در خود حالا این بحث میره تو حوزه یه سری معرفت شناسی زبان و اینا، کاری ندارم که خود جامعه خلق میکنه اون واژگان، و واژگان که به اراده افراد که شکل نمیگیره، یه خلق میکنه. نکته بعدی، مثلا آقای علی دایی، مثلا میگم، میره به زلزده ها کمک میکنه. ما میگیم که کار خیرخواهانه آقای علی دایی. خب حالا
همه آقا یه چیزی بگم، من هنوز قانع نشدم و هنوزم فکر میکنم این بحث ما جای بحث داره. خب بقیهشو بذاریم فردا، چون زمانم خیلی کمه، یه بخشم مونده.
با کمال میل عذر میخوام،
فردا از همین نقطه رو با هم ادامه بدیمش و فکر میکنم بحث بدی نیست. یعنی این دوتا تفکر متفاوتی که البته در طول سالیان هم وجود داشتن، میتونه یک فضای متفاوت رو به وجود بیاره. ممنونم، فردا ان شاء الله زنده شما خواهیم شد. متشکرم.
ورزش و جامعه، شنبه تا پنج شنبه 12 تا 13 از رادیو ورزش.
یادداشت روز، علی عالی.
سلام، محمد درخشنده عزیز، امیدوارم که صبح بسیار خوبی رو شروع کرده باشی و مردم خوب ایران، امیدوارم که طاعات و عباداتتون مورد قبول حق قرار گرفته باشه. این روزها بحث ممنوعیت استخدام مربی و بازیکن خارجی توسط باشگاه پرسپولیس و استقلال هست. موضوعی تکراری که چندین و چند بار ما در موردش حرف زدیم، صحبت کردیم، مقاله نوشتیم، گفتگو کردیم و نشون داده که این چیزی که ما میخوایم هیچ وقت عملیاتی نخواهد شد و بی اثر خواهد شد. اون چیزی که ما در فوتبال ایران بیشتر از همیشه بهش توجه داریم و برامون اتفاق میفته، سوء مدیریت ها در حوزه های مختلف هست و این نشون میده که ما اگر مدیران درست داشته باشیم، نیاز به قوانین خلق السایه نداریم. ممنوعیت استقلال و پرسپولیس برای استخدام بازیکن و مربی خارجی برای باشگاه‌هایی که به شدت درگیر پرونده بدهی‌هاشون هستن، نشون میده که یک واکنش شاید بشه گفت زودگذر هست و اون چیزی که فوتبال بهش نیاز داره این واکنش‌های زودگذر نیست. ما نیاز به مدیرانی داریم که قدرت تشخیص برای تنظیم درآمد و هزینه داشته باشن. ما نیاز به مدیرانی داریم که توان اقتصادی بالایی داشته باشن. ما نیاز به مدیرانی داریم که بدهی انباشته برای باشگاه‌ها به وجود نیارن و مهمتر از همه، ما باید پتانسیل ایجاد ورشکستگی در فوتبال رو از بین ببریم، نه اینکه بیایم با چنین قوانینی سعی کنیم پیشگیری کنیم از کاری که مدیران نباید بکنن. مدیر اتفاقا باید دستش باز باشه، مدیر باید اتفاقا بتونه برنامه ریزی کنه، ولی با این مدیران و با این مدیریت قطعا نمیشه همچین کاری رو انجام داد و وزارت ورزش مجبور میشه چنین قوانینی رو وضع کنه. اگر ما انتقاد میکنیم نسبت به این اتفاق و اگر میگیم که نباید چنین قوانینی وضع بشه، به این دلیل نیست که بگیم ورزش و فوتبال نیاز به این قوانین نداره، کما اینکه در شرایط فعلی متاسفانه باید چنین کاری کرد، وگرنه بدهی ها بیشتر از قبل میشه. اما ما باید سیستم و روند رو درست کنیم و سعی کنیم مدیرانی انتخاب کنیم که بتونن فضای فوتبال رو تغییر بدن و فوتبال رو از یک عامل ورشکسته به یک اقتصاد سودده برسونن. ما برای نظام اقتصادی که برای فوتبال در نظر گرفتیم پلن‌های مختلف باید ببینیم و در اون پلن‌ها خب جذب بازیکن خارجی، جذب مربی خارجی باید به سوددهی باشگاه‌ها کمک کنه. اما می‌بینیم که فرضاً باشگاه پرسپولیس با برانکو، باشگاه استقلال با استراماچونی، با اینکه در مسیر موفقیت قرار می‌گیرن، اما سود اقتصادی سرشاری ندارن و نمیتونن از این فضا برای خودشون استفاده کنن، سرمایه خودشون رو حفظ کنن و خب میبینیم که مربی‌ها و بازیکن‌ها رو به راحتی از دست میدن، انبوهی از بدهی رو در قراردادهای فسخ شده از خودشون به جا میذارن و تبدیل به بحران میکنن موضوعی رو که باید به سوددهی برسه. و فوتبال ما نشون داده هر چقدر که قدم‌های درست‌تری برداره سودهای بهتری میتونه برداره. اما چرا این اتفاق نمیفته؟ به خاطر اینکه ما سوء مدیریت داریم. اتفاقا به جای اینکه ممنوع کنیم استخدام مربی و بازیکن خارجی رو، باید ممنوع کنیم استخدام مدیرانی که سوء مدیریت ایجاد میکنن، مدیرانی که ضربه میزنن ولی در حال حاضر میبینیم که خیلی راحت بدون اینکه تبعات تصمیماتشون رو بپذیرن و بدون اینکه تبعات تصمیماتشون رو پشت سر بگذارن، خیلی راحت در جای دیگه مشغول میشن و کسی اصلا یادش نمیاد که این افراد چی کار کردن. ما نیاز به جاهایی داریم که از اینها حسابرسی کنه، حساب کشی کنه و اونها رو ملزم کنه. ما نیاز به نظارت‌های قوی در این حوزه داریم. ما نیاز به افرادی داریم که بتونن فضای فوتبال رو به یک فضای سوده و اقتصادی برسونن، نه افرادی که فکر جیب خودشون یا جیب اطرافیان خودشون هستن. به هر حال ما تمام تلاشمون در رسانه این هست که این موضوعات رو به یاد دیگران بیاریم و سعی کنیم فوتبال رو و کشور رو و همه فضای ورزش رو به سمت سوددهی ببریم، به سمت درخشش ببریم، به سمتی ببریم که باشگاه‌ها بتونن روی پای خودشون وایسن و در این فضا کارهای درستی انجام بدن. ما اگر بتونیم باشگاه‌های خودمون رو از طریق هوادارانی که دارن به یک جای درست برسونیم، موفق شدیم. شما ببینید، فکر نکنید کار راحتی هست. باشگاه بارسلونا با اون همه بزرگیش تنها و تنها 200,000 عضو داره، با اون همه بزرگی، با اون همه فضایی که در سطح دنیا میتونه اشغال کنه، اما انقدر شرایطش شرایط روشن و سختی هست که هر کسی نمیتونه عضو باشگاه بارسلونا باشه. پس پرسپولیس و استقلال هم باید چنین تلاشی رو بکنن و برن به یک فضایی که بتونن از طریق اعضاشون به سوددهی برسونن و حمایت‌های هوادارانشون رو داشته باشن. خیلی ممنون از اینکه فرصت کردید و حرف‌های ما رو شنیدید.
خیلی متشکرم از همه شما دوستان عزیز که برنامه امروز رو شنیدید و سپاس از علی عالی که این بخش رو تقدیم شما کردن. تا فرصتی دیگر، خداحافظ. Thank you.
نوشیدنی عصاره گندم ویتبار به واسطه بالاترین فرایند تخمیر دارای کف طبیعی است. این نوشیدنی حاوی ویتامین ها، مواد عالی و انواع ترکیبات مفید است. نوشیدنی عصاره گندم ویتبار در راستای تولید ارزش های غذایی سلامت محور است. کالری کمتر، پروتئین بیشتر. ویتبار برای زندگی. محصولی از گروه کارخانجات تولیدی آلیس.
درود بر همه شما هموطنان عزیز و محترم. کم کم نزدیک میشیم به اوقات ملکوتی اذان ظهر به افق تهران که ساعت 13:01 است. گوش دل و جان میسپاریم به نوای روح بخش قرآن کریم آیات 62-66 سوره بقره با صدای قاری حبیب صداقت.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا والذين هادوا النصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون ثم توليتم فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين ولقد علمتم منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين صدق.